بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در واجب تحقیری از اونجایی شروع شد که گفتیم یک اشکالی در واجب تحقیری وجود داره. اشکال ثبوتی است، یعنی این که اساساً واجب تحقیری قابل فرض هست یا نه. اشکالم اینه، میگن شما نمیتوانید نسبت به امر مردد اراده پیدا کنید، اراده باید نسبت به امر معین باشه. مثلا وقتی شما میرید آب بخورید، میخواید بردارید لیوانو، نمیشه بگه یا این لیوان یا اون لیوان. ممکنه اینا قبلش تو ذهنتون باشه، ولی لحظه‌ای که اراده میکنید بالاخره یک لیوان رو برمیدارید. قبلش هزار تا فکر تو ذهنتون میاد، اینو بردارم، اونو بردارم، اینو انجام بدم، اونو انجام بدم. اینا در مقام پیش از اراده است، اما بعد از این که اراده کرد برد، دیگه همون یک لیوان رو برد. اراده به نسبت متعلق نمیتواند مردد و مبهم باشه. به همین بیان اراده به نسبت مأمور به هم همینه. بالاخره شما عتق میخوای یا صوم میخوای که به من میگی اعتق رقبتن او اطعم 60 مسکینا، بالاخره اطعام 60 میخوای یا عتق میخوای؟ این تردید در اراده باطلون، این اشکال در مقام راه حل. یه راه حل اولی رو مرحوم آقای نائینی مطرح کردن که خب رد کرد. یه راه حل دومی اقامه شده بود، میگفتن آقا این در حقیقت دو تا واجب مشروطه، ابهام در اراده نیست، دو تا اراده مشروط. فکر نکنید یک اراده مبهمه مردد است، نه، دو تا اراده است، دو اراده مشروط. به چه بیان؟ به این بیان که شما میگید من عتق ازت میخوام به شرطی که صوم نکرده باشی، صوم ازت میخوام به شرطی که عتق نکرده باشی. چطور به شما میگی حج میخواهم به شرطی که مستطیع باشی؟ اونجا که اشکال نبود. نماز ظهر میخواهم به شرطی که وقت شده باشه. نماز آیات میخواهم به شرطی که خسوف شده باشه. اینجا میگی صوم میخواهم به شرطی که عتق نکرده باشی، عتق میخواهم به شرطی که صوم نکرده باشی. پس دو تا واجب مشروط داره، هر دوشون هم ملاک دارن. که تو حج مع الاستطاع ملاک داره، صوم مع عدم عتق هم ملاک داره، عتق مع عدم صوم هم ملاک داره. دو ملاک دارن، دو وجوب پدید میارن. چرا یکی رو گفت نگفت دومی رو ول کنه؟ مثلا فقط اینو میگفت دیگه، اونو نگه، فقط میگفت عتق بکن. خب صوم هم که نمیاره، عتق هم میاره، برای اینکه این دوتا ملاک ها مساوی هن. صوم مثلا فرض کن صوم بلا عتق هزار تا مصلحت داره، عتق بلا صوم هم هزار تا مصلحت داره. نمیتونه ترجیح بلا مرجع میذاره در اختیار خودت، خودت دکشو بیا، هر کدوم هم بیاری به اندازه دیگری کفایت. این محصل بیان دومی بود. پس اشکال رهایی پیدا کرد، چون اشکال این بود که انما یک اراده داریم که به مبهم تعلق گرفته، اما جواب اینه که نه خیر، اولا ما یک اراده نداریم، ما دو تا اراده داریم، هر ارادم به متعلق معین تعلق گرفته، منتها مشروطن، اراده مشروط، واجه مشروط که اشکال نداره. خب مرحوم آقای ناینی در یک عبارت طولانی که یه ذره هم بعضیاش منظم هم نیست بعضی جاهاش، بحث رو جواب میدن، در حقیقت این راه حل رو رد میکنن. بازگشت حرف ایشون در حقیقت به سه تا اشکاله. اولین اشکال ایشون اینه که آقا تمام فرض شما در واجب تخییری اون جایی بود که کأن دو ملاکه، این یه ملاکه مشروطن، او یه ملاکه مشروطن، حل کردید مثلا، در حالی که واجب تخییری همیشه جایی نیست که دو تا ملاکه، بعضی وقتام یک ملاکه دو فرد داره. اونجا چی میگی؟ آقای ناینی بر حل قضیه گفت آقا کن دو تا واجب داریم، صوم عتق، صوم ملاک خودشو داره، عتق ملاک خودش، اما این مشروطه، اونم مشروطه. در راه حل، راه حل دوم، مروه آنانی پاسخ میده به این، میگه خیلی خوب، اینجا واجب تخییری رو درست کردی، در تخییرهایی که یه ملاکه چی میگی؟ تخییرهایی که یه ملاکه دو فرد داره، اینجا باز دوباره ابهام میاد، چون من به خاطر ملاک واحد دارم دو شیء واجب میکنم، مبهم شد اراده. اینو دیروز تو توضیحی که دادیم جوابش معلومه، جایی که یک ملاک دو فرد داره این واجب تأخیر کنون تأخیره؟ تأخیر عقلیه. تأخیر عقلی که اصلا مشکلی نداره، تأخیر عقلی اصلا اشکال بهش متوجه نمیشه، اونی که اشکال بهش متوجه میشد اتفاقا تأخیرهای شرعی بود، اینو میخوام یا اونو، ولی در تأخیر عقلی من کلی رو میخوام. منتهای تاکتی توجه کنیم، تأخیرهای عقلی دو جورن. گاهی اوقات رابطه کلی و فرد پیش مستمع، پیش مخاطب رابطه معلومه. مثلا شما میدونی انسان مفهومش چیه، میدونی هم زید و عمر اینا چی هن؟ مصداق انسان. لذا من از اول میگم انسان به جا بیار، انسان اکرام بکن، شما میدی زید و عمر. مثال عرفی ساده میخوام بزنم. بنا مفهوم روشنیه، شما میشناسیش. اما مصادیقش هم معلومه، معلومه که زید یه بناس، عمرم یه بنا. منم برام الان میخوام دیوار خونم رو صاف کنم، ملاک بر من وجود بناست، میام کلی رو در اختیار شما میذارم، میگم برو بنا بیار. اما این که شما زید رو انتخاب کنی یا عمر، این حوزه اختیار خودت. اما گاهی اوقات یا این مفهوم روشن نیست برای شما، ما یه لفظ نداریم براش، یا مفهوم روشنه منتها مصادیقش خیلی گیجه، مصادیق نامعلومی داره. یا اینکه یه درجه ای از این مفهوم مد نظر منه. مثلا همین بنا رو مثال توجه کنیم، ما میخواییم یه قنات بکنیم، یه بنایی میخواییم که بتونه این قنات رو جوری بکنه که به آب برسه، زمننم دیوار نریزه، پس باید مهندسی هم بلد باشه، علاوه بر اون میخوام اینجا رو قشنگ دراره، بیریخ نکنه، زمننم میخوام شبا کار بکنه که من روزام اینجا زندگی دارم، از الازالک میخوام خیلی هم گرون نباشه. حالا من اگه اینو بخوام به شما حالی بکنم، شما ممکن اصلا متوجه نشید من میگم قشنگ کنه یعنی چی چی. اگه میخوام به شما حالی کنم، شما حالی بشه ممکن نتونی مستاقشو پیدا کنی. من خودم میدونم این مسئله دو نفر تو قوم میتونن این کارو بکنن، یکی اوس محمد، یکی اوس حسن. بهت میگم برو یا اوس محمد یا اوس حسن رو بیار، عنوان کلی رو بهت نمیگم، مستاق رو میگم، به صورت تخییری بیان میکنم، ولی بالواقع قدر جامعشون مد نظر منه. واقعا اونی که مد نظر منه قدر جامعه. اگر احیانا در عالم یه اوس جوادی هم بود که این کار رو میکرد، اونم میگفتم اشکال نداره بیاد. اما من میدونم بقیه بناها این کار رو بلد نیستن، شبکار نیستن، یا تخصص ندارن، یا شلوغبازی در میارن، یا گرون میگیرن. این دوتان که این کار از پسشون برمیاد. اینم بیانش به لسان واجب تخییری بیان میشه، ولی واقعیتش چیه؟ واجب تعیینیه، واقعیتش تخییر عقلیه. پس تخییر عقلی علا قسمه، یه نوعش همینیست که به صراحت ما به صورت تعیینی بیان بکنیم، مثلا میگیم سلب، سوم، حج، نه تعینی هم حج به جا بیار، اما با کاروان علف یه با کاروان به دیو با خودت. بهت میگم نماز بخون، بالا پشتبون یا تو زیر زمین، با خودت. چرا؟ چون تو تشخیص مصداق با شما راحت. اما یه نوع تخییر عقلی، اینو دقت کنیم مطلبش مهمه، یه نوع تخییر عقلی اوناییست که بالواقع قدر جامع مأمور به، ولی چون قدر جامع رو نمیتونیم بیان کنیم، شما نمیفهمید، یا اگرم میتونیم بیان بکنیم شما مصادیقشو نمیشناسی، خودم میشناسم، یا مشکل بیانش، بیان تخییریش راحت تره. میگم یا اوز شواد یا اوز من. این هم واقعیتش تخییر عقلیه، ولو اینکه به لسان تخییر شرعی وارد میشه. اشکال تو این دسته از تخییرا نیست، اینا که اشکال نداره. خب در واقعیت نه، یه واقعیت داریم، دیروزم به رفقا گفتم یه واقعیت داریم، اون کاری که من بهش امر میکنم، من عامر واقعا یه چیز میخوام که دارای مصادیقه، یا واقعا دو چیز مختلف میخوام منتها به صورت تخییری. یه وقت من یک چیز واقعا میخوام، من واقعا شیرینی میخوام منتها داره مصادیقه، من شارع واقعا صوم میخوام منتها داره مصادیقه، صلات میخوام، یه چیزه. اما گاهی اوقات نه، من واقعا دو چیز میخوام، من هم دیروز مثال زدیم، هم فرش میخوام هم ماشین میخوام، دو تا چیز مختلفه منتها در مقام خارج قابلیت تحقق همزمان نداره. لذا میگم یا این یا اینی که دو چیز میخوام با یه چیز میخوام ماهیت واجب تخییری و واجب تعیینی است. اگه یک چیز میخوای تعیینی است میشه تخییر عقلی تو مصادیقش، اگه دو چیز میخوای میشه تخییر شرعی. چرا دیگه؟ چرا نمیخواییم؟ نه شارط فهم دو چیز میخواد، حالا به خاطر هر علتی علل بدل خواسته میرسیم دیگه.
مثل حالت عقلی میشه که یک چیز میخواد،
نه واقعا دو چیز میخواد، بحثمونه که واقعا دو چیز میخواد به صورت مشروط. الان اینجا داریم الان واقعا شارع حج از شما میخواد یا نه؟ بله. کی؟ وقتی مستطیعی. اینجا هم واقعا صوم ازت میخواد؟ بله. کی؟ وقتی عتق نکردی. واقعا عتق ازت میخواد؟ بله. کی؟ وقتی صوم نکردی. دو تا واجب مشروط ازت میخواد. اشکالش هم که تو شارع هست، شارع مگه حج به صورت مشروط نمیخواد؟ مگه نماز آیات رو به صورت مشروط نمیخواد؟ خب اینا به مشروط. برگردیم به بحثمون. پس ما چه گفتیم؟ گفتیم اصل اشکال، راه حل دوم، جواب اول مرحوم آقای نایمی این بود که تخییرها الزاماً اونجوری نیستن. به مرحوم نایمی جواب دادیم، گفتیم چرا؟ تخییرها حتماً ذل ملاکه اینه. واجب تخییری ما دو ملاک است، دو واجب است. اما نکته دوم دقت کنیم، ما یه تزاهم داریم بهش میگیم تزاهم الملاکین، یه تزاهم داریم تزاهم الخطابین. تزاهم ملاکها مربوط به قبل از خطابه، همونیست که میگیم اهم و مهم در مرتبه اقتضا. مثلا من الان میخوام به شما بگم بیا درس، حساب میکنم، میگم خب از طرف این بیاد درس مطلب یاد میگیره، این یه اهمیت. از طرفی امرو اگه بیاد سرما میخوره مریض میشه، اینم یه مقصده. حالا مریض بشه بهتره یا درس بخونه؟ میام اینا رو جراح و تعدیل در مرتبه اقتضا میکنم، ببینم مصلحت و مفسده چقدره، در آخرش به نتیجه میرسم که مثلا باید بیاد، حالا امر. همه عوامر ما اینجوری، یعنی شما میخوایی به بچت بگی پاشو برو مثلا در خونه رو ببند، ناخودآگاه در ذهنت میاد خب از طرفی در رو باید ببنده شب دوز نیاد، این یه مصلحت. دوم، خب الان بچه رو از خواب بیدار میکنم، این بچه بعد خواب میشه صبح از درس میمونه، این یه مفسده. بالا پایین میکنم ببینم کدوم بهتره، کدوم اهمه، کدوم مهمه، نهایتا امر میکنم. این تزاحم ملاکاته، در همه عوامر هم هست. تزاحم ملاکات به امر واحد میرسه، دو امر نمیشه. اینا قبل الخطابه. اما در تزاحم بعد الخطاب، اون تزاحم مقام امتثال، یعنی من اولا و به ذات ملاحظه کردم، دیدم آقا قصب بده، گفتم ایها الناس قصب نکنید، ملاکشو داره تام گفته شد. از طرفی هم گفتم ایها الناس نماز بخونید، نمازم ملاکشو داره گفته. حالا شما الان توی زمین قصبی واقع شدی، واسی نماز بخونی قصب کردی، قصب رو بخوای ترک کنی نمازت ترک میشه، گرفتار در مقام اجرایی. این تزاحم در مقام مصلحت نیست. قصد بی حد نفسه مصلحت مفسده تامه داره، نماز بی حد نفسه مصلحت تامه داره. در مقام اجرا که میخواییم وارد بشیم، ما نمیتونیم هر دو رو امتثال کنیم. مثال دیگه، من نگاه میکنم میبینم زید داره غرق میشه، حفظ زید مصلحت تامه داره، ملاک تام داره، بهت میگم بودو برو زید نجات بده، این امر تام. نگاه میکنم امرم داره غرق میشه، امرم مفسده مصلحت تامه داره حفظش، امر میکنم به شما که امر را هم نجات بده. دو تا امر، هر دو هم ملاک تام داره. شما میخوای بری هر دو نجات بدی، نمیتونی. بری سراغ زید امر غرق میشه، بری سراغ امر زید غرق میشه. این هر دو امر من ملاکاتشون تامه، در مقام اجرا شما نمیتونی انجام بدی. فرق است بین این تزاحم با تزاحم در مقام اقتضا. تزاحم و اقتضا یک شیء خاص، ما میگیم این مصلحت داره نداره، کم زیاد حق و اصلاحش میکنیم. اما در مقام اجرا دو تا امر آمده، هر دو امر هم فعلی شده، تزاحم میکنه. تزاحم در مرتبه مصالح نهایتا به یک امر میرسه، اما تزاحم در مرتبه امتثال دو تا امر رو یکی رو بر دیگری چیکار میکنه؟ میخواد ترجیح. خب حالا ببینید، مرحوم آقای نائینی میگه آقا این که شما میگید در ما نحن فی، شارع نگاه کرد دید عتق داریم، صوم هم داریم، عتق بلا صوم مصلحت داره، صوم بلا عتق هم مصلحت داره. خوبه؟ میگیم بعد میگه خب این مصلحت ها هنوز قبل الخطابه، باید جرا تعدیلش کنه. مصلحت های قبل الخطاب بالاخره کدومش بیشتره؟ عتق بلا صوم مصلحتش بیشتره یا صوم بلا عتق؟ حالا که میخواد امر کنه به یکیش امر کنه، چرا تردیدی امر میکنه؟ مثل اینکه من نگاه میکنم میبینم بچه رو بهش بگم برو در خونه رو ببند، مصلحت داره. بشم بگم برو بگیر بخواب، مصلحت داره. ولی بالاخره یکی رو ترجیح میدم، میگم اون کارو بکن. قبل از خطاب وقتی حل وقتی جرح و تعدیل میکنی مصالحو کم و زیاد میکنی، بالاخره یکی از این دو طرف اهمیت تامه داره، او رو بهش امر میکنه. چرا تحبیس باید تخیری هم کرد؟ بله، اگر تزاهم بعد الخطاب بود، در تزاهم بعد الخطاب میتونستیم فرض بکنیم، بگیم در تزاهم بعد الخطاب اینجا دوتا ملاکه بعد از خطابم هست، حالا ما مخیریم زید رو انقاض کنیم یا عمرو رو انقاض کنیم. به خاطر اینکه آقای راه حل چی میگفت؟ راه حل میگفت شارع دیده عتق بلا صوم مصلحت داره، صوم بلا عتق هم مصلحت داره، به هر دو امر کرده. آقای ناینی میگه قبل از این که امر بکنه فرض بین هر دو رو دیده دیگه، این دوتا رو هم میدونه با هم نمیتونن، خب ببینه کدومشون اهمه به همون امر کنه. نه قبل الخطابه، شارع داره بالا پایین میکنه، هنوز که امر کرده. تزاهم های بعد الخطاب مربوط به من در مقام امتثاله، شارع وقتی امر میکرد هیچ تأخیری نبود، او در مقام امر مطلق گفت لا تقصب، مطلق گفت سلب، مطلق گفت انقذ زیدم، مطلق گفت انقذ امرم، در مقام اجرا من نمیدونم چه کنم. اما این تردید شما تردید در مقام قبل الخطاب، شارع داره خودش این دوتا رو بالانس میکنه، این وره نگاه میکنه، این وره نگاه میکنه، هر دو مصلحت دارن، به صورت مشروط امر میکنه. خب چرا این کار میکنی؟ کدومش اتمه؟ اونی که اتمه باید امر کنی، بله نقض غرضه. از این یه اشکال دیگه ای وارد میشه، و اشکال دیگهش اینه، خب اگر هر دو رو طرف به جا نیورد، اگه واجب مشروطه هر دو رو به جا نیورد، دو تا واجب مشروط ترک کرده، بس دو تا عقاب باید بشه، در حالی که در واجب تأخیری یه عقاب بشه. گوش کن، گوش کن، در اینجا یه جوابی ما خدمت آقای ناینی عرض میکنیم، تعجب هم هست که چرا به این توجه نکرده. درسته تزاهم ملاکن قبل الخطاب به چی میرسه؟ به اهم و مهم کردن. اما حالا فرض کن شارع نگاه کردید هر دو اینا مساویه، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجعه. وقتی ترجیح بلا مرجعه، خب گفته هر کدومشون میخوای بیار بیار، دوباره عباسا جان همه سخن شما حضرت آقای ناینی چی بود؟ همه سخن شما این بود که قبل الخطاب اگر دو تا امر داریم، این دو امر رو نگاه میکنیم، یکیش 50 مصلحت داره، یکی 70 تا، خب 70 رو بگو، فرضم برای اینه که اینا قابل جمع نیست. جواب ما اینه، خب اگه شارع نگاه کردید هر دو 50 تا مصلحت داره، خب هر دو رو میگه به صورت تعلیقی، به صورت تأخیری. این از خود ایشون یاد گرفتیم، خود ایشون در راه حل تعبیرش این بود، صفحه 40، از تخصیص الوجود به احده ما یکون دلا راجه، خود شما ترجیه بلا مرجعه و عبردی تو تعبیره، چرا اینجا نگفتی؟ نمیدونی. حالا ما داریم در فرض بود، اصلا ناکنید وارد بحث که شدیم، وارد بحث فرضی شدیم، یعنی ما داریم با فرض این میریم که واجب تأخیری چه فروض تصویر ثبوتی داره. الان در مقام اجرا، در مقام واقع چیه کار؟ یه نکته دیگه یه مرحوم آقای ماینی دارن، میفرمایند که وجوب تأخیری رو اگه بخواید به وجوب مشروط برگردونید این خلاف ظاهره. اینم جواب به نظر ما جوابش با آقای ناینی راحته. حضرت آقای ناینی قبول داریم خلاف ظاهره، ولی فرض بر اینه که ما به چی خوردیم؟ به یه استحاله عقلی خوردیم. فرض بر اینه گفتیم اراده نمیتواند به یه دو شی تعلق بگیره. صورت ظاهر که شارع این کارو کرده، برای اینکه بگیم چجوری این کارو کرده و خلاف ظاهر مرتکب میشیم. تو فقه هم لهوم نظیر، تو اصول هم اینجوره. بله، بازگرداندن واجب تأخیری به واجب مشروط به نوعی خلاف ظاهره، ولی خب خلاف ظاهره یه که وقتی برهان عقلی برش وجود داره مرتکبش میشه. خب عبارت آقای ناینی رو ببینیم، عبارت رو نمیرسیم بخونیم، عبارت طولانی صفحه 41، عبارت طولانی است، یه دو سه جاش هم مطالبی داشت که حالا اگر رو عبارت میخوندیم توضیح میدادیم. ما حاصل فرمایش آقای ناینی رو فردا میگیم، اشکال اصلی اشکال مردتگنیست فردا من.